تا با قرض‌الحسنه حمایتمون کنه و نذاره که توی روزهای سختمون تنها بمونیم. زندگی ساختار خطی نداره، پر از فراز و نشیبه، و چه بهتر که دستمون توی دست هم باشه. چه بهتر که با حمایت و پشتیبانی روزهای زندگی رو برای هم قشنگ تر کنیم.
همه ما در کنار هم یک ملل می‌سازیم.
گفتگو می‌کنم با سید امین جوادی، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری ملل. شما بفهمید که تسهیلاتی که در واقع در این مؤسسه داده میشه، آیا فقط در حوزه سرمایه‌گذاری است یا خیر در قسمت قرض‌الحسنه هم اقداماتی انجام میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستظهر هستین، نظام بانکی کشور تحت قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی بانکداری بدون ربا را داره تجربه می‌کنه. در تمام عقودی که در مؤسسه ملل اجرا می‌شود در راستای عقود شرعی و اسلامی است. از جمله از عقودی که در مؤسسه ملل بهش خیلی پرداخته میشه، تسهیلات و وام‌های قرض‌الحسنه است. همونطوری که مستظهر هستین، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ما به زوجهای جوانی که ازدواج کردن، اولین بار ازدواجشون انجام میشه، تسهیلات خوبی رو داریم پرداخت میکنیم. علاوه بر این، سایر کسانی که به مؤسسه مراجعه میکنن، گرفتاری‌های روزمره دارن که با عددهای کوچک اونها قابل حل هست، مثل بیماران، مثل گرفتارانی که با 5-6 تومنی 10 تومنی مشکلشون حل میشه مراجعه میکنن، خب اونها را هم ما در خدمتشون هستیم. با قانون قرض‌الحسنه را جاری میکنیم و در قالب قرض‌الحسنه به اونها هم تسهیلات پرداخت میکنیم. اخیرا هم به وزارت آموزش پرورش که مفاهمه‌نامه‌ای رو مقام محترم مؤسسه ملل رفتن امضا کردن، تعداد زیادی از معلمای افراز و گران قدر ما که زحمات زیادی رو متحمل میشوند، این قشری که روشنگر جامعه ما هستن، برای اونها هم یه خطی رو در نظر گرفتیم که مبلغ قابل توجهی رو به وزارت آموزش پرورش وام قرض‌الحسنه تقدیم میکنیم برای معلمای عزیزمون که گرفتاری های کوچکشون رو بتونن حل و فصل بکنن. خب از این جهت خوشحالیم که هموطنان ما پولایی رو که در اینجا به عنوان قرض‌الحسنه سپردن در جریان قرار بگیرن که این پولها غیر از مسیر قرض‌الحسنه در مسیر دیگری خرج و صرف میشه. گیریم که در مسائل دیگر هم خب قطعا ما پیگیری میکنیم. خود این که امروز ما بتونیم شغلی رو در کشور تأسیس بکنیم، یکی از کارهای بسیار ارزشمنده که دین مبین اسلام هم به این بسیار توجه کرده، که اخیرا هم شما دیدید 2-3 سال اخیر رهبر عزیز انقلاب هم برای رونق تولید بسیار بسیار فرمایشات ارزنده‌ای داشتن، راهنمایی‌های راهگشایی داشتن که ما در اون راستا هم داریم قدم برمی‌داریم برای تولید کنندگان عزیز، برای کسانی که در کشور دغدغه دارن برای تولیدات کشور، مخصوصا این که تروریستایی هم اقتصادی هم انسانی که کشور ما را تحریم کردن، خب ما باید در داخل کشور خودمون رو بتونیم اداره بکنیم. بنابراین در قسمت‌های تولیدی هم به دقت داریم کار را پیگیری می‌کنیم و تسهیلات خوبی رو پرداخت می‌کنیم.
اومدی چه کار بکنید اینجا؟
من برای دریافت تسهیلات اومدم.
تسهیلاتی؟
من اینجا سپرده گذاشتم که خب بر اساس معد موجودی میتونم وام 4% بگیرم، تسهیلات 4%.
چه تفاوتی میکنه الان این تسهیلات که توی مؤسسه داده میشه با مؤسسه دیگری؟
مهمترین مزیت واسه من که اینجا رو انتخاب کردم زمانشه. یعنی اینجا انقدر روال کار اداری و زمانی که در واقع کارمندان میذارن و سریع کارو انجام میدن، برای من خیلی از اهمیت بود و قابل احترام و ارزش.
برای بازگرداندن آرامش به روزهای زندگیمان، دستمان در دست هم است و کارمان نیکوست. با قرض‌الحسنه ما میشویم.
همراه شما هستیم از سعادت آباد، رادیو تهران، ساعت 11:35 است. گزارش همکارمون سرکار خانم افشار نژاد رو بشنوید تا در ادامه برنامه همچنان در خدمتون باشیم.
این هفته به سراغ نخستین مسجد مدرن ایران با معماری منحصر به فردش اومدیم، مسجد الجواد واقع در ضلع شرقی میدان هفته تیر. ببینیم که اهالی این محل چه صحبتی راجع به این مسجد دارن. شما داخل مسجد رفتی؟
بله رفتم داخل مسجدم. خب یه خوبیتی که داره همیشه توش همبستگی هستش، خانما همیشه همکاری با همدیگه دارن توی مراسم ها.
این مسجد یه تفاوت عمده با سایر مساجد داره از لحاظ معماری،
گنبدش فرق میکنه، شبستانش فرق کنه، داخلش مثلا قسمتی که محراب مانند داخل زنونه هم داره جداگونه، بعد گچبوریاش هنوز همونطوری حالت قدیمی خودش رو حفظ کرده.
شبستان اینجا زیرهای متقاطع داره،
مردونش بیشتر این شکلیه دیگه. نه من مردونش رو ندیدم، ولی خب الان نگاه میکنی خودتونم مشخصه حالت مردونش با زنونش خیلی فرق میکنه. زنونه از این سمت داخل کوچه که میری اونم حالت خود حفظ کرده، اون شیش ضلعی بودن و اون خطای متقارنی که میگی استفاده شده داخلش، ولی بیشتر نمای قشنگی که داره مردونشه. مردونش چون فضای بیشتری داشته از حالت معماری قشنگتری برخوردار شده به نظر من.
خیلی متفاوت از مسجده، نه اصلا آدم اینجوری نگاه میکنه شاید اگه یک شخصی جدید وارد تهران بشه از اینجا رد شه فکر نکنم متوجه بشه که این مسجده.
بله چون مثلا مسجدهای دیگه گلدسته داره، مناره داره، فرق میکنه، ولی این اون حالتو نداره. هر که وارد هفته تیر میشه وقتی چشمش میخوره اول نمیشناسه اینجا مسجده. بارها شده در کنار ما رد شدن خانم مسجده مثلا الجواد کجاست، بعد مثلا من نشونم اینجاست، میگه ای چرا بس شبیه مسجدهای دیگه نیستش.
کلن چه ظاهرشه داخلش، چه تفاوتی به نظر شما با سایر مساجد داره؟
برای خودش یه سبکی داره،
یه سبک خاص خودشو داره. خودش
داره، برای سبک خاص خودشو داره. برای شما الان فیلم های قدیمی دوره طاغوت هم ببینی این مسجد بوده، از میدونی که اومدم فیلم گرفتن اینم مسجد هم هست دوش.
مسجد مال حدود سال 41 هستش.
بله من
58 سال پیش حدودم
ما حدودا من 40 و بخشون 42 ساله که با این مسجد آشنایی دارم، یعنی بیشتر من توی این منطقه کار میکردم، بعد از سال 60 هم توی این محل ما
میشناسین این مسجد رو.
میری داخل پله میخوری میری پایی، مثل سکو مانند یکی سری مثلا سنای بالا باشه میتونه بشینه تو سکونا بشینه، ولی ختما رو توی این مسجد اینجا میندازن.
شبستان مال نمازه.
بله
شبستان به چه صورته، چه تفاوتی با سایر مساجد دیدید؟
من یه تیکه است، این اصلا از پایین تا بالا یه تیکه است.
شبستانشون ساختمونیه که ضلعی متقاطع داره.
بله بله خود این برای خودش نمای خوبی داره. این نورگیراش عوض کردن، نورگیراش توبی بود، مثلا یه بالا چیز الله داشت نئونی بود از همه جا دیده میشد، مثلا اونم عوض کردن.
میدونید که این رنگی که روی ساختمون هستش یه رنگ هوشمند آلودگی هوا رو جذب خودش میکنه.
اونی که بله
استثناست تو ایران.
بله درسته، مثلا اون نمای ساختمون سازیه که میکنن الان سنگ استفاده میکنن، قبلا اینطوری بود دیگه سیمانی بود.
این سیمان نیست، این یه رنگ خاصه، شاخصه مهم این مسجد هم هستش که رنگیه که خاصیت خود تمیز شوندگی داره، یه رنگ هوشمند.
بله دست سرکار خانم افشانی را درد نکنه، کلی ما مطلب یاد گرفتیم در این گزارش. من واقعا خودم نمیدونستم این ویژگی آخر رو که در مورد این مسجد گفتن، من نمیدونستم و خبر نداشتم، اما آموختم و یاد گرفتم دستون درد نکنه. بریم خدمت خانم دکتر پور مهابادیان استاد محترم دانشگاه و همراه ما در این بخش و توضیحات ایشون رو بشنویم. خانم دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
سلام روزتون بخیر باشه، امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشید. وسانی
متشکرم ازتون، همینطور برای شما خیلی خوش اومدید به جمع ما. راجب مسجد الجواد سرکار خانم افشان‌نژاد گزارش تهیه کردن، حالا تاریخچه و پیشینه و احداث این مسجد و داستان کلی اون رو می‌خوایم که از زبان شما بشنویم. اگر هم براتون زحمتی نیست یه کمی بلندتر صحبت بفرمایید خانم دکتر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله حتما. ببین مسجد الجواد توسط مهندس ابراهیمی طراحی شد و در سال 1341 اجرا و ساخته شد. این بنا نه تنها به عنوان یک بنای معماری شاخص، بلکه به عنوان یک نماد شهری نقش خیلی مهمی رو در هویت خیابان هفت‌قطبی به تهران برای خودش داره. طراحی آوانگارد این مسجد شاید بتونم بگم که شروع روند طراحی جدید مساجد توی ایران بود و کم کم خیلی از مساجدی که در تهران ساخته شد از این روش پیروی کردند و گنبد و مناره رو به نحوی از فرم مسجدهای ما حذف شد و مساجد مدرن ما شکل گرفت. همطور که توی گزارش هم اشاره شد، جالبه که با توجه به اینکه این سایت، این بنا در واقع در یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوای شهر تهران در میدان هفت‌قطبی قرار داره، اون ذکاوت و خلاقیت طراح این بنا رو نشون میده که میاد و از رنگ تصفیه کننده هوا که خاصیت خود تمیز شوندگی داره و طول عمر بنا رو بالا میبره، نمای ساختمون طول عمر بیشتری پیدا میکنه رو استفاده میکنه. البته این تکنولوژی در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به کار رفته، ولی در سال 41 که این ساختمون ساخته میشه اتفاق بسیار بی‌نظیری بوده. این رنگ‌ها و پوشش‌ها و مسالم ساختمانی هوشمند در واقع میتونن اون آلودگی و ذرات پاک‌کننده رو داشته باشن و خاصیت ضد باسیلی دارن. و خب شاید این روزها که ما با موضوع کرونا درگیر هستیم خیلی بیشتر و عمیق‌تر درک بکنیم که چقدر میتونه در واقع این نوع مصالح کمک بکنه و چقدر خوب به زمان خودش استفاده شده بوده. این پوشش های فوتوکاتالیستی که میزان آلودگی رو سنجش میکنن با اون انرژی ماورای بنفشی که فعال میشه و اون ذرات و اون اکسیدهای نیتروژندار رو در هوا از بین میبره و به مواد آلود خطر تبدیل میکنه. خب ما همچین چیزی رو تا به حال توی مساجدمون و توی خیلی از ساختمون همون نمیدونیم که استفاده شده باشه و واقعا در زمان خودش بسیار اتفاق پر اهمیتی بود. برگردیم به بحث ساختمان مسجد که از دو بخش شبستان و سالن سخنرانی تشکیل شده و شبستان یک فرم مخروطی شکل با اضلاع متقاطع داره که اون رأس مخروطی به طرف قاعده حرکت میکنه، عرضش و پهناش بیشتر میشه و این باعث میشه که اون فرم خاص و اون جذابیت خاصی که ما از این بنا میبینیم چه از منظر شهر و چه وقتی داخل بنا میبینیم از معماری داخلی این بنا بازدید میکنیم دیده میشه. ما انواع الگوهای حیات رو توی پیکره بندی مساجدمون توی ایران داریم و خب به تبع اون شاخصهای عملکردی مختلفی رو هم در طراحی مساجدمون به کار میره. توی طراحی مسجد الجواد هم با توجه به مکانیابی خاصی که پروژه داشته، اون دیاگرام های فضاییش توی طراحی فضاهای مسجد خیلی خوب انتخاب شده. یعنی اون روابط ریاضی که توی نقش فضا و ارتباط و اون همپیوندی فضاها باید شکل بگیره و اون عمق احجام در ترسیم گراف حجمش به خوبی اتفاق افتاده. اما مسجد الجواد به عنوان مسجدی که حیاتش پیرامون شبستان قرار گرفته و اون ساختار هندسی متفاوت رو داره، به خاطر استقرار حیات دقیقا کنار شبستان باعث شده که یک مقداری عملکرد تولید کنندگی حیات از بین بره و این کارتر به نحوی به شبستان منتقل بشه و شاید کمی شبستان رو ببینیم که از اون عملکرد اصلی خودش کمی فاصله گرفته. اون بحث تمرکز و نیاز به سکونی که شبستان داره رو ما می‌بینیم که کمتر توی فضای مسجد الجواد اتفاق می‌افته و اون میزان فضاهای محددی که نیاز داره کمتر دیده میشه. خب در ارتباط با طرح هندسی حیات ما می‌بینیم که یک چرخش رو توی حیات داریم نسبت به فضای شبستان و یک مقداری نقاط کور از نظر بصری بابت این نوع فضا شاید هم واقعا کارتی نمیشده انجام داد، به خاطر که نوع بنا و نوع سایتی که داره این اجازه رو نمیداده که بخواد اتفاق دیگه ای بیفته. اما از نظر هندسه حیات مسجد محور مناسبی داره، ولی خب اون لازم رو از نظر بحث وجود و شفافیت ما خیلی به خوبی نمیدونیم توی بنا و خب تونستون به پیکر بندی بنا تا حد تاثیر بذاره. ما همیشه دنبال این هستیم که ارتباط فضایی بین فضاهای باز و بستمون به خوبی اتفاق بیفته و همیشه حیات فقط نقش یک عنصر برای عبور از فضای بیرونی به فضای داخلی رو نداره و همیشه گفتم اون فرم زمین و اولویتی که به این بنا داده شد به خاطر نوع طراحی خاصش باعث میشه که ناخودآگاه تغییرات ما توی ساختار فضای داخلی ببینیم و از خانه‌های فضا تحت کم بشه و ناخودآگاه یه مقداری از حس دعوت کنندگی بنا کم بشه. ما دیدیم تو گزارش هم گفته شد خیلی وقتا مردم دنبال این بنا میگردن و به راحتی پیداش نمیکنن، حالا یا به خاطر فرمش یا به خاطر اون عدم حس دعوت کنندگی ایجاد میشه و اون سلسله مراتب دسترسی به ساختمان شاید کمتر است. اما در زمان نقاط بسیار پرقدرت داره این بنا، یکیش فرم شاخص چسبی پرهای اسلیمی به کار رفته توی این ساختمون هست، اون فرم مخروطی بنا، شبستان بسیار زیبای این بنا و اون رنگ سفیدی که توی نمای این ساختمون به کار رفته و باعث میشه که این بنا رو بسیار شاخص بکنه و به عنوان یک عنصر پر اهمیت شهری ما توی میزان هفتگی داشته باشیمش. تزئینات داخلی و اون تزئینات هندسی و نوسان سایه روشنهایی که روی سیکس کاشیها اتفاق میافته و اون نورگیرهای بسیار جالبی که روی فضای شبستان ما داریم، 24 پنجره مثلثی ارتفاع اتفاق افتاده و 12 پنجره هم ما پایین این بنا میدونیم که نور مورد نیاز بنا رو به خوبی تامین کرده و در کنارش وجود اون درگاه گذرگاه همینطور شهر و شبستان که شبستان زنانه و مردانه رو هم جدا کرده و اون فرم مخصوصی شد باید میشه که در واقع اون اهمیت دیگر رو پیدا بکنه اون بنا و اون فرم مخصوصی شبستان در واقع نمادی از اون سال گنبد و مناره هستی که ما همیشه معمولا انتظار داریم که یک مسجد داشته باشه و حالا با یک فرم مدرن و جدید میبینیم که استفاده میشه. در نهایت پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه این مسجد کتابخونه بسیار خوبی داره و قابل استفاده هست برای عموم بهش حتما سر بزنید و استفاده بکنید از کتابهاش و جالبه که بسیاری از مجالس خط این بنا برگزار میشه و مراسم سوم شاعر معاصرمون قیصر امیرپور هم در همین بنا برگزار شد. به طور کلی میتونم بگم که این بنا نقش بسیار تعیین کننده و بسیار تاثیرگذار در روند شکلی فرم مساجد ما در امروز و مساجد مدرنمون داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون خانم دکتر پور مهابادگیان، لطف کردید و سپاسگزارم به خاطر توضیحاتتون. اگر صحبت دیگری نیست ما با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر، در پناه خدا باشید.
متشکرم، ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در خدمت شما هستیم، اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه. امروز راجع به سبک و سیاق زندگی با هم صحبت میکنیم، این که شما سبک و سیاق زندگیتون چه بوده و آیا با یک اتفاق دچار تغییر شده یا نه. اتفاقی هم که به عنوان مثال هممون دیگه خیلی ملموس لمسش کردیم و باش از نزدیک در واقع داریم کار میکنیم و مواجه شدیم، همین ویروس کرونا هست که خب این به واقع سبک و سیاق خیلی از ما توی زندگی تغییر داد. عرض کردم که خیلی ها متوجه میشن که سبک و سیاق زندگیشون تغییر میکنه، خیلی ها متوجه این تغییر نمیشن. سوال اصلی ما امروز از شما این بود که سبک و سیاق زندگی شما چه بوده و اگر یک اتفاق باعث شده که این سبک و سیاق تغییر بکنه اون اتفاق چه بوده و سبک و سیاق تغییر یافته زندگی شما چیه. به هر کدوم از این سوالا که جواب بدید ما رو در واقع مورد لطف و محبت قرار دادید. 30094 سامانه پیامکی 2265 2465 و 2265 2466 هم دو خط ارتباطی دیگه. الان میخواییم بریم سراغ پیغام ها و تماس های تلفنی شما. پیغام دادم برای ما همراه بسیار خوب و صمیمی برنامه، اولین پیغاممون هم از طرف ایشون بود. خیلی لطف داشتن به برنامه سعادت آباد و عوامل این برنامه خیلی از شما تشکر میکنیم. اما پیغامشون رو اینطور ادامه دادن که من از زمانی که مادرم رو از دست دادم سبک و سیاق زندگی من عوض شد، خیلی احساس تنهایی کردم، به نظرم میرسه که پشتم خالی شده. خب انشالله که روح مادر بزرگوارتون شاد باشه. همین گونه است واقعا، آدم عزیزان خودش رو که از دست میده، خب به هر حال زندگی اصلا مدل و نوع دیگه نگاهش به زندگی عوض میشه. متشکرم ازتون که همراه ما هستید. آرزو میکنم که همیشه نام و یاد و خاطره مادر بزرگوارتون زنده و جاودان باشه و انشالله روحشون هم در آرامش باشه.
سلام، وقت بخیر. اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. سبک زندگی من روی محبت و مهربانی و همچنین دوری از کینه و حسد هستش. وقتی که بنیان زندگی تو رو این مبنا میذاری و همچنین سعی میکنی دست دیگران رو بگیری، به دیگران محبت کنی و همچنین سعی کنی دلی رو نشکنی، به نظر من این بهترین سبک زندگی هست. این باعث میشه که بین مردم محبوب بشی و همه از تو در همه حال به خوبی و نیکی یاد بکنن. متشکرم شنونده روشنده به شما و دوستار برنامه زیباتون، سپاسگزارم. خدا نگهدار. ممنون.
عزیزم ممنونم از شما، خیلی لطف داریم به برنامه شما، همیشه همراه ما هستید و این واقعا مایه افتخاره برای ما. متشکرم ازتون. آقای محمد حاتمی از شهریار نوشتن که من سبک زندگیم از دفاع از خودم نسبت به مشکلات به حمله به مشکلات تغییر کرده. این خیلی تغییر بزرگیه، ما به شما تبریک میگیم، انشالله که همیشه در این حمله موفق شمایی.
سلام خدمت خانم مجری عزیز. در رابطه با سوال برنامه‌تون، من آدمی بودم که هر روز زندگیم یه مدل بود، هیچی منو به غم فرو نمی برد. ولی از زمانی که چند سال پسر 30 سالمو از دست دادم گمش کردم و پیدا نشده، دیگه سبک زندگی برام معنی نداره، همش در حالت دلشوره دلهوره، خواب ندارم، خوراکم کم شده و اینی که روزها برام خیلی کسل کننده میگذره. ممنونم از برنامه خوبتون. نیاورانی هستم، خدا حافظ.
آخه چه اتفاق تلخی. من واقعا از صمیم قلبم برای آرامش شما دعا میکنم و آرزو میکنم که انشالله هرچه زودتر راههایی برای رسیدن به فرزند گم شدتون پیش روی شما قرار بگیره. واقعا از صمیم قلب ناراحت شدم، چون خیلی اتفاق تلخی است و میشه گفت حق دارید شما که از اون به بعد سبک و سیاق زندگیتون این گونه شده، ولی باید همه چیز رو به خدای بزرگ سپرد و باز توکل کرد به او و امید بس به لطف و رحمتش. انشالله که خداوند به وجود شما سلامتی بده، به قلبتون آرامش بده و انشالله که گشایش در کار هممون از جمله شما ایجاد بشه. خیلی ممنونم که با ما همراهی فرمودید و با ما تلفنی صحبت کردید و مطلبتون رو بیان کردید. ممنون از شما. شماره 903 4 شماره پایانی 9711 نوشتن که من با آشنا شدم با یه دوست خانوادگی عاشق طبیعت گردی شدم و از اون حالت دپرسی که توی زندگی داشتم در اومدم و سبک زندگیم تغییر کرده. چقدر خوب. به شما واقعا تبریک میگیم و براتون خیلی خوشحالیم. چقدر خوب. آقای حسین وکیلی نوشتن که سلام بر شما، خدا قوت، خیلی متشکرم ازتون. گفتن که سبک زندگی ما کلن بر سه اصل گفتار و پندار و کردار نیک بوده، اما متاسفانه چند سالی که خیلی ها از این سبک فاصله گرفتن و فقط و فقط به فکر خودشون هستن. واقعا چرا؟ خیلی ممنونم از این یادآوری بسیار خوبتون و از این نکات بسیار انسانی که واقعا لازم هست هر انسانی اون رو رعایت بکنه. منم نمیدونم واقعا، شاید این سوال برای خیلی ها پیش اومده که چرا خیلی از ما از این مطالب فاصله گرفتیم. چه اشکالی داره مگه آدم روی خط مستقیم راستگویی و خوب فکر کردن راجع به دیگران و کردار خوب داشتن حرکت بکنه؟ چرا از این مسیر منحرف میشیم ما؟ این رو منم نمیدونم. چه سبک خوبی به زندگی پیشنهاد کردید؟ دستتون درد نکنه، متشکرم ازتون. سلام، وقت شما بخیر خوبای رادیو تهران. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، لطف کردید. به خاطر این صفت بسیار زیباتون تشکر میکنم. گفتن که انشالله ادامه هفتهتون به خوشی باشه. من سعی میکنم که همیشه یه طوری زندگی بکنم که دیگران کمتر ازم دروغ بشنون و این که همیشه گذشته و حال و آینده رو برای خودم نگه دارم. آقا مجید از مسعودیه. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. به خاطر معرفی این سبک زیبای زندگیتون هم بهتون تبریک میگم. انشالله که همچنان در همین مسیر قدم بردارید و به قول معروف با همین فرمون برین که مسیر مسیر درستیه.
سلام، روزتون بخیر. من حدودا سال 97 بود که پدرم و پدر بزرگم رو توی روز از دست دادم، یعنی توی یه سال. و نه تنها از زندگی نبریدم و نباختم، و اینکه خدا نگاه مهربونش تا الان همراه هم هست و یه انرژی فوق‌العاده بهم داده که پیش از پیش برای زندگی و خوب بودن تلاش کنم و اینکه به نوبه خودم برای خودم بهترین باشم. روزتون بخیر. ماهد از تهران.
مائده عزیزم، از شما خیلی تشکر میکنم، واقعا به شما تبریک میگم. خیلی وقتا عرض کردم خیلی از اتفاقات ممکنه که واقعا تلخ باشه، اما نتیجه و ثمرش خیلی خوبه اگر که انسان درست به اونها نگاه بکنه، از جمله شما که انشالله همچنان در مسیر زندگیتون موفق و معید باشید. خانم اقتداری نوشتن که ما 3.5 ماه قرنطینه هستیم، همه کارام، ورزشم، کلاسای نقاشیم، همه رو توی خونه انجام میدم. سبک زندگیم عوض شده، اما برای قطع زنجیره کرونا باید رعایت بکنیم و شکایتی هم ندارم. واقعا به این همه فرهنگ و درک و معرفت من آفرین میگم، به شما تبریک میگم. شما به عنوان یک شهروند مسئول و وظیفه شناس از طرف برنامه سعادت آباد شایستگی تقدیر دارید. واقعا دست شما درد نکنه. این سبک زندگی خیلی از ماست، ولی خیلی هامونم خسته شدیم این روزها، و همونطور که توی خبرها امروز هم شنیدید و در طول 2-3 روز گذشته این خبرها به دستمون رسید که اونهایی که خسته شدن و این قرنطینه خانگی رو شکستن، خاصه اونهایی که رفتن به سفر، حالا ممکنه که از تو خونه موندن خیلی خسته شده باشن، اما بدونن که اگر همچنان با همین وضعیت ما پیش بریم، متاسفانه آمار ابتلا و از دست دادن عزیزانمون در بیماری کرونا بیشتر خواهد شد. و یقینا شما هم به هر حال جزء کسایی هستید که این قرنطینه رو رعایت نکردید و مسئولیت به عهده شما هم هست. به خاطر اینکه انسان خودش احساس سرفکندگی و خجالت نکنه و نکشه، بهتره که این قرنطینه رو همچنان حفظ بکنیم و رعایت بکنیم همه نکات بهداشتی رو که مسئولیتمون رعایت اونهاست. خیلی ممنونم ازتون و متشکر. پیامک باز هم داریم و زیاده، ولی خیلی ها حالا گلایه داشتن از وضع زندگی امروزشون، خیلی ها گلایه داشتن از تغییر سبک و سیاق زندگی، ولی ما همه این پیامک ها رو تا اونجایی که زمان بشه حتما میخونیم و راجع به تک تکش هم با شما صحبت میکنیم. نظر شماست و برای ما خیلی مقتنم هست و شایسته. ممنونم از همراهیتون. ساعت 12 هست، اینجا رادیو تهران و برنامه سعادت آباد. Thank you.
در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روان